پس با سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک با من است. در قسمت دومین برنامه، نیمه دومین برنامه مجله فرهنگی را میشنوید و ما در شروع برنامه و نیمه اول گزارش ها را دنبال میکنیم. در رابطه با مسائل افغانستان میشنوید مقامات عزیزی بانک اتهام شکست احتمالی عزیزی بانک را رد کرده و گفتند برای هر نوع حسابدهی آماده میباشند. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش ها توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم منیژه دیوه.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل کشته شدن ماین پاکان را در ولایت فرات تقبیح کرده است. مسئولان عزیزی بانک دای و شکست شدن این بانک را رد کردند. و مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 تندرو کشته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل و مرکز اماهنگی ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان کشته شدن ماین پاک ها را در ولایت فرات تقبیح کرده است. یونما با پخش خبرنامه خواهان تحقیقات جدی در این مورد شده و خواسته تا عاملان این رویداد به میز عدالت کشانیده شوند. در این خبرنامه به نقل از مسئولان مرکز هماهنگی ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده که افغان ها باید از تلاش ها به خاطر پاکسازی افغانستان از وجود ماین ها حمایت کنند. با گفته مقام های مؤسسه ماین پاکی دافا، به روز چهارشنبه 32 تن از کارمندان این مؤسسه در ولسوالی بالا بلوک فرا اختطاف شدند که سپس 6 تن آنها از سوی اختطاف کنندگان به قتل رسیدند و 26 تن دیگر آنها دوباره از چنگ ربایندگان رهایی حاصل کردند. مسئولان عزیزی بانک ادعای را رد کردند که گویا این بانک در حالت ورشکستگی قرار گرفته است. میرویس عزیزی رئیس عزیزی بانک در صحبت با شماره از رسانه ها گفت است که آنان حاضر به حسابدهی در این مورد هستند. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان دیروز خبر دادند که عزیزی بانک در حالت ورشکستگی قرار گرفته است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است که محمد رفیق، مشهور به شرافت باشنده فیلی شهر پشاور پاکستان، با 5 تن دیگر از همراهانش از این ولسوالی بازداشت شدند. در این خبرنامه آمده که افراد بازداشت شده در اعتراف خود گفتند که آموزش‌های توریستی را در پاکستان فرا گرفتند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان بعدتر. رادیو آزادی. با گفته مقامات پاکستانی در نتیجه حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 تندرو کشته شدند. یک مقام ارشد پاکستانی که از وی نام گرفته نشده گفته است دو تیاره بی پیلوت محل را در 45 کیلومتری میرانشاه هدف قرار داده 4 راکت فایر کردند. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ماه می در پاکستان حدود 20 حمله تیاره های بی پیلوت بر مناطق قبایلین کشور صورت گرفته است. روابط اسلام آباد و واشنگتن بعد از این حادثه به تیرگی گراییده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با اشاره به خودداری کشورش از پرداخت بخشی از کمک‌های مالی وعده داده شده به پاکستان گفت که این اقدام به معنای تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال پاکستان نیست. آمریکا هر ساله حدود 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار می‌دهد تا در تأمین امنیت و مبارزه با گروه‌های شبه نظامی مصرف کند. اما دو روز پیش دولت آمریکا اعلام کرد که حدود 1/3 از این کمک‌ها به حال تعلیق در خواهد آورد. یک گروه از حامیان خشمگین حکومت سوریه دیروز بر سفارت آمریکا و فرانسه در دمشق حمله نموده تخریبات را باعث شدند. این حملات به دلیل آن صورت گرفت که سفرای آمریکا و فرانسه در سوریه هفته گذشته از مرکز اپوزیسیون در هاما دیدار کردند. با گفته مقامات، حمله کنندگان بر سفارت آمریکا قبل از آنکه محل را ترک کنند شیشه های سفارت را شکستاندند و بیرق سوریه را در آنجا برافراشتند. منزل سفیر آمریکا در دمشق هم مورد حمله قرار گرفت ولی در این حمله به کسی آسیب نرسید. فرانسه اعلان کرد بدون اینکه با معمر القذافی رهبر لیبیا گفتگوی مستقیم داشته باشد پیام های اپوزیسیون لیبیا را به وی منتقل می کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مضمون این پیام ها ساده و روشن است. قذافی باید از قدرت و سیاست کناره گیری کند. یک انفجار شدید دیروز در یک دیپوی نظامی قبرس رخ داد و باعث هلاکت 12 نفر شد. این انفجار که در جنوب جزیره قبرس رخ داد یک دستگاه برق را هم غیر فعال ساخت. این حادثه در قرارگاه ایوان اجیلوس فلوراکیز در یک ذخیرگاه اسلحه رخ داد که در آن سلاح ایرانی جابجا شده بود. این اسلحه ساخت ایران در سال 2009 از یک کشتی دستگیر شده بود که آن را از ایران به سوریه انتقال می‌داد. قمندان نیروهای بحری قبرس اندرس لیونیدس در جمله کشته شدگان این حادثه شامل است. و در پای غرق شدن یک کشتی تفریحی در آبهای دریای ولگا که به مرگ بیش از 100 تن از سرنشینانش انجامید روز سه‌شنبه در سراسر روسیه اعضای عمومی اعلان شد. در این حادثه که از آن به عنوان مرگبارترین فاجعه دریایی روسیه در سه دهه اخیر یاد می شود 128 تن جان خود را از دست دادند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در جریان این برنامه یک ساعته با ملیحه احرادی باشید.
با تشکر از منیجه دیوا و سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز، برنامه را آغاز میکنیم و نخست توجه شما را به سرخط گزارش ها جلب میکنم. مقامات عزیزی بانک اتهام ورشکستگی احتمالی این بانک را رد کردند. دو افغانی که با سه تبعه ترکی در جوزجان اخیراً ربوده شده بودند رها شدند و سه تبعه ترکی هنوز در قید ربایندگان به سر می‌برند. هتل اینترکانتیننتال کابل بازسازی شد و آماده پذیرایی از مهمانان خارجی و داخلی و مردم شکایت دارند که در افغانستان لابراتوارها به صورت معیاری کار نمی‌کنند. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام مجله فرهنگی است، با ما باشید. طوری که در جریان هستی، تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز گفتند عزیزی بانک با جنجال‌های مالی دست به گریبان است و با سرنوشت کابل بانک روبرو خواهد شد. شماری دیگر از اعضای ولسی جرگه این مسئله را اتهام‌های نادرست عنوان کرده و گفتند چنین بیانیه‌های انگیزه سیاسی دارد. و در این حال مقامات عزیزی بانک هم دیروز موضوع را رد کرده و گفتند برای هر نوع حساب‌دهی آماده می‌باشند. جزئیات را در گزارشی از زرغونه منگل می‌شنوید.
عزیزی بانک دیروز این موضوع را رد کرد که گویا با بحران مواجه است. فریدون محتشمی، مدیر روابط با مشتریان در عزیزی بانک، با آژانس خبری رویترز گفته است این آوازه ها که گویا عزیزی بانک با مشکل مواجه می باشد کاملا غلط است. دیروز حاجی محمد ظاهر قدیر، یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در اجلاس این جرگه گفت عزیزی بانک هم با سرنوشت کابل بانک مواجه است.
من موضوع پتاوی من وای چه ولس بوران سرا سبا که بیاش پکس و وست و منونا دالر ورکشی آیت ولس نمائندگانو تاسو دا پیسی را ورید خپل دکورا.
ولی فریدون محتشمی، مدیر روابط با مشتریان عزیزی بانک، این بیانات را رد نموده گفت پشتوانه مالی ما خیلی قوی است. این آوازه ها که گویا با کدام مشکل پولی مواجه هستیم نادرستند. حیات‌الله دیانی، رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک و کارشناس امور اقتصادی، هم این موضوع را رد کرده که گویا عزیزی بانک با سرنوشت کابل بانک مواجه می باشد. به گفته دیانی، عزیزی بانک برخلاف کابل بانک در داخل افغانستان سرمایه گذاری کرده است. گفته شده که کابل بانک به ارزش 160 میلیون دلار منازل را در دبی خریداری کرده بود، ولی کم شدن ارزش خانه ها در دبی باعث نقص کابل بانک شد. به گفته دیانی، در چند سال گذشته افغانستان گام های مثبت را در بخش بانکداری برداشته است، ولی اتهامات غیر مستند بر بانک ها می تواند اعتماد مردم را خدشه‌دار ساخته و بانک های افغانستان را با مشکلات جدی مواجه سازد. قابل ذکر است که تعداد دیگر از اعضای ولسی جرگه بیانات دیروز حاجی ظاهر در مورد عزیزی بانک را رد نموده می گویند بعضی از وکلا به فرمایش بعضی علاقات چنین اتهامات را می بندند. کمال ناصر اصولی با نواب منگل.
دلت اصلا خصوصی رقابتونه هم موجودی، بعضی وکیل صاحبان امکان لري بعضی تاجران سره خصوصی مسائل ولري او بعضی دلګي هم موجودی دي، یعنی هغه اقتصادي مافیاوی او دلګي چې غوړي بعضی بانکونو ته، یعنی د دې لپاره چې خپل بانک ته زمينه سازي وکړي بعضی بانکونو نوم سپکي.
دا یو اقتصادي مافیا ده، سیاسي فشارونه دي چې ملکي په نظام باندې راولي.
این را باید بیان داشت که بحران کابل بانک بانک‌های خصوصی را در افغانستان تکان داد. بنابراین هر اتهام بالای هر بانک می‌تواند تأثیرات منفی را به جا بگذارد. مقامات عزیزی بانک گفتند رهبری این بانک در سرمایه آن سهیم نیست و برای هر نوع حساب‌دهی حاضر و آماده می‌باشد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سه تبعی ترکی در جوزجان با دو همکار افغانشان اخیراً ربوده شده بودند. این سه تبعی ترکی در یک شرکت خصوصی قالین بافی در آقچه کار میکردند که 3 هفته قبل توسط اشخاص مسلح ناشناس ربوده شدند. اما حالا دو همکار افغان این اتبای ترکی از چنگ ربایندگان رها گردیدند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار با صدای عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت جوزجان آغاز می شود.
انجینرهای ترکی فعلا در دست مخالفین است در منطقه الملک، از او جمله دریور و یک نفر افغانی که از ولسوالی آخسه در پیکلپوس باعث کارگر کار میکرد، امی همراه امی ترکیه همراهی میکردن، اونا را ایلا کردن، البته در مقابل یک اندازه پیسه شاید ایلا کرده باشد.
کوشش کردیم تا نظر دوتان از رها شدگان و یا مسئولین شرکت را در زمینه به دست بیاوریم، اما موفق نشدیم. در عین حال شماری از تجاران ملی میگویند اختطاف یا ربودن کارمندان خارجی و یا داخلی بالای فعالیت‌های اقتصادی و سکتور خصوصی تأثیر منفی دارد و چنین رویدادها باعث کندی فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ کشور و بین المللی می‌گردد. اما محمد ابراهیم عامر امنیت قمندانی امنیه جوزجان میگوید قرار است به تعداد 100 سرباز پلیس ملی انقریب از کورس 3 ماهه فراغت حاصل کنند و آنها را به خاطر تامین امنیت شاهراه مزار شریف شبرغان، شبرغان سریپول و شبرغان انخوی در پوسته های امنیتی شاهراه ها تنظیم نماییم.
وضعیت بهتر میشه به خاطر از اینکه ما قبلا دست پایین داشتیم، به این معنا که ما سلاح کلاشنکوب هنگری داشتیم، دشمن سلاح روسی داشت، پیکا داشت، راکت داشت، آگاهی ستا داشت که شو گذاشته آگاهی ست ما از دشمن به دست آوردیم. در مربوطات ولایت جوزجان هیچ ولسوالی ما حتی در مرکز ما تا حال از طریق دولت آگاهی ست نداشتیم، دشمن حتی سلاحش برتر بود، چون دشمن در آخر تاکتیک خود تغییر داده، دشمن توانایی از این نداره که با نیروهای دولتی درگیر شوند، مقاومت کنند یا جنگ کنند.
ولایت جوزجان از جمله ولایات نسبتاً امن در شمال کشور به شمار می رود. اما در این اواخر مخالفان مسلح دولت در مسیر راه شبرغان انخوی و شبرغان سریپول، ولسوالی های قشتپه درزاب و ولسوالی های فیض‌آباد و منگجک حمله های حراس افکنی را بالای موترهای پلیس انجام داده و بر ربودن افراد عامه و کارمندان دولتی نیز پرداخته اند.
از رهایی همکاران افغان سه تبعی ترکی از چنگ ربایندگان در ولایت جوزجان گزارش را شنیدید و همچنان از وضع عمومی امنیت در این ولایت. اما اتبای ترکی هنوز در قید ربایندگان به سر میبرند. در فراهم دیروز 24 ماین پاک در چنگ طالبان بودند رها ساخته شدند و طالبان 6 ماین پاک دیگر را در این جریان هلاک ساختند. از 11 جولای روز جهانی نفوذ دیروز در کابل در حال بزرگداشت شد که مقام‌های سازمان ملل متحد تأکید کردند که در افغانستان افزایش نفوذ و انکشاف اقتصادی به طور متوازن به پیش نمی‌رود. مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند تا پایان سال جاری نفوذ جهان به 7 میلیارد نفر خواهد رسید و این افزایش چالش‌ها و فرصت‌های تازه‌ای را ایجاد خواهد کرد. نماینده اداره جمعیت سازمان ملل متحد دیروز در کابل به خبرنگاران گفت برای آگاهی عامه مبتنی بر افزایش نفوذ کمپاین جهانی 4 ماهه آغاز خواهد شد. گزارش در این زمینه داریم از خبرنگار رادیو آزادی فیض‌الله قرداش.
با آن که تا پایان سال روان میلادی رقم نفوس جهان به 7 میلیارد می رسد، افغانستان نیز از جمله کشورهای عقب ماندهی به حساب می آید که نفوس آن رو به افزایش است. آری حکمن، نماینده صندوق نفوس سازمان ملل متحد در افغانستان، در یک نشست خبری با مقامهای وزارت صحت عامه و اطلاعات فرهنگ افغانستان به روز دوشنبه در کابل گفت که افزایش نفوس در جهان مشکلات و فرصتهای تازه‌ای را به میان می آورد. با باور آقای حکمن امکان آن می رود که تفاوت بین افزایش نفوس و تولید مواد خوراکی در جهان ازدیاد یابد. با گفته او در افغانستان نیز میان افزایش نفوس و رشد اقتصادی چنین مشکلی موجود است.
در بین افزایش نفوس و انکشاف اقتصادی افغانستان تفاوت کلی موجود است. اگر شما به تولید گندم در این کشور توجه کنید، به نظر من اگرچه در سال روان حاصلات در این کشور تا حدود خوب بود و شاید 4.5 میلیون تن تولید شود، اما به 6.6 میلیون تن ضرورت است. پس افغانستان باید 1/3 این گندم را از خارج وارد نماید.
حکمن به ادامه گفت از سال 1968 بدین سو نفوس جهان دو برابر شده است و افزایش نفوس در کشورهای کمتر انکشاف یافته بیشتر محسوس است. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان نیز میگویند افغانستان از جمله کشورهایی است که در افزایش نفوس جهان سهم برجسته دارد. نادر حیات برهانی معین وزارت صحت عامه افغانستان در این کنفرانس خبری گفت در حال حاضر نفوس افغانستان به 26.6 میلیون خواهد رسید و احصائیه‌ها نشان می‌دهد که تا 40 سال آینده در هر سال 1 میلیون به آن علاوه خواهد شد. با باور خانم برهانی این افزایش نه تنها برای دسترسی به محیط زیست و منابع تأثیر ناگوار خواهد داشت، بلکه در مورد توانایی حکومت در جهت ارائه خدمات صحی و آگاهی دهی در موارد مختلف تأثیر سو خواهد کرد. معین وزارت صحت عامه به هدف جلوگیری از افزایش نفوس در کشور به فاصله دهی در بین ولادت ها تاکید نمود و گفت وزارت صحت عامه در زمینه آگاهی دهی برای مردم تلاش بیشتری انجام خواهد داد.
صندوق وجهی این نفوس در افغانستان با دیگر شرکای سی و وزارت صحت عامه متحد است کمپاین را براندازد که در این کمپاین بالای 7 بخش کلیدی فوکس خواهد کرد. یکی کاهش فقر و بی‌عدالتی، دسترسی زنان و دختران به حقوق صحیشان، دسترسی نفوس جوان به خدمات صحت باروری و همچنان فوکس بالای سطح زندگی و ارتباطش با محیط زیست و مشکل مسنها و همچنان زندگی شهری که امروز یک مشکل عمده را در افغانستان تشکیل می‌ده چگونه بر اساس معیارات استاندارد تعیین شود.
در حال حاضر بیکاری در افغانستان از جمله مشکلات عمده به حساب می آید و شماری از مردم برای کاریابی از دهات به شهرها روی می آورند و به باور کارشناسان عامل اساسی افزایش روزافزون نفوس در کشور خوانده می شود.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی. ساعت 9:18 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. هتل اینترکانتیننتال کابل که حدود دو هفته قبل مورد حملات مسلحانه و انتحاری قرار گرفته بود، پس از بازسازی ارائه خدمات هتلداری را از سر گرفته است. این حملات مسلحانه علاوه بر آن که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت، در عین حال سبب شد تا فعالیت های هتل اینترکانتیننتال برای مدت متوقف شود. اما حالا مسئولان هتل اینترکانتیننتال میگویند هتل دوباره آماده پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی و مراسم رسمی و هم شخصی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروغ.
هرچند هتل اینترکانتیننتال پس از بازسازی خسارات ناشی از حملات اخیر مسلحانه و انتحاری که بر این هتل صورت گرفت دوباره آماده پذیرایی مهمانان و دعوت‌های رسمی و شخصی گردیده است، اما به گفته مسئولان مدتی را در بر خواهد گرفت تا روند ورود مهمانان به این هتل به حالت عادی برگردد. هتل اینترکانتیننتال که در بالای تپه‌ای در منطقه باغ بالا در غرب شهر کابل موقعیت دارد، با تاریخ 28 ماه گذشته میلادی زمان به محل نبرد مبدل گردید که 9 تن از مخالفین مجهز با اسلحه که واسکت‌های انتحاری نیز بر تن داشتند داخل این هتل شدند. محمد اکبر سروری رئیس هتل اینترکانتیننتال به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه در مورد رقم دقیق زیانهای رسیده به این هتل معلومات ارائه نکرد، اما گفت پس از بازسازی و نوسازی این هتل مجدداً آماده عرضه خدمات هتلداری است.
تعداد میمانایی که در هتل قبلا هم زندگی میکردن و سازت علاقه مندن که دوباره پس بیان اونتا بعض عوارض تکنیکی که داخل هتل بود ایر ما البته به سازت این فرصت البته فعال ساختیم و دیروز تعداد میمانایی که در هتل قبلا هم زندگی میکردن اینا پس دوباره به اتاقای خود برگشتن. به صورت عامتان هتل آماده پذیرش تمام میمانا است. سالون و بالون ساحه یوز برای محفل عروسی تماما هموطنان و بالخصوص همشهریان کابل افتتاح و هتل به حالت عادی نرمال خود امروز کار میکنه.
در این رویداد که برای سرکوبی حمله کننده ها از هلیکوپترهای نیروهای بین المللی نیز استفاده شد، چون این برداشت می شد که صدمه بزرگ اقتصادی بر این هتل وارد شده است. اما به گفته آقای سروری، زیانهای ناشی از این حادثه به اندازه نیست که در رسانه ها انعکاس می یابد. بنابر معلومات مقام های امنیتی، هنگام حمله بر هتل انترکانتیننتال حدود 70 خانواده و شخصیت های مهم خارجی در این هتل موجود بودند. اما اقدام سریع قوای امنیتی و عدم بلدیت حمله کننده ها سبب شد که به این افراد آسیب نرسد. در همین حال رئیس هتل انترکانتیننتال از ارگانهای امنیتی افغانستان خواست که به هدف جلوگیری از تکرار همچو یک رویداد در آینده تدابیر لازم را به هدف تامین امنیت این هتل اتخاذ کنند.
خواهش می‌کنم که مقامات محترم امنیت دولت افغانستان در رابطه با تامین بهترتر آینده مسئولتر هتل تدابیر بسیار جدی و بهتر را روی دست بگیرند.
این تقاضای رئیس هتل انترکانتیننتال در حال مطرح می شود که همین اکنون مسئولان امنیتی این هتل تحت تحقیق قرار دارند تا این روشن شود که حمله کنندگان چگونه توانستند از چند کمربند امنیتی عبور کرده و داخل هتل شوند. حمله بر هتل انترکانتیننتال حوالی ساعت 10 شب صورت گرفت و درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمین تا صبح ادامه یافت. به گفته مقام ها در این حادثه به شمول 9 مهاجم 16 تن کشته شدند و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. در میان قربانیان این رویداد یک تبعه هسپانیا نیز موجود بود که به حیث پیلوت در یک شرکت خصوصی هوایی کار می کرد. انترکانتیننتال اولین هتل نیست که در کابل از سوی مخالفین مسلح مورد حمله قرار می گیرد، بلکه پیش از این هتل کابل سیرینا، مهمانخانه ملل متحد و مهمانخانه هندی ها نیز در این شهر شاهد حملات خونین بودند.
شماری از بیماران و بیمارداران شکایت دارند که در کابل و ولایات افغانستان تشخیص در لابراتوارها به طور معیاری وجود ندارد. آنان میگویند با آنکه این مراکز پول زیاد دریافت میکنند اما تشخیصی درست کرده نمیتوانند. مالکان شماری از لابراتوارهای شخصی تا حد این مشکلات را قبول کرده میگویند علت اصلی مشکل کمبود تکنولوژی های مسلکی میباشد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
گزارش ها می رسانند که تشخیص نادرست بیماری ها در لابراتوارهای کشور باعث آن گردیده تا شمار زیاده از مریضان جهت تشخیص بیماریشان به کشورهای خارج سفر نمایند. مریضان و مریضداران در کشور می گویند با آنکه پول هنگفته در لابراتوارها از مردم اخذ می شود اما به گفته این افراد به نسبت معیاری نبودن لابراتوارها تشخیص درست صورت نمی گیرد. در همین حال مریضداران می گویند که شماری از دکتران با لابراتوارها هم دست هستند و به خاطر فرستادن مریض برای تشخیص مریضیشان از لابراتوارها فیصدی پول اخذ می نمایند. رحیم یک تن از باشندگان شهر کابل در مورد چنین گفت.
واقعیت است که مردم ها از لابراتوارها یک اندازه شکایت دارن، نتیجهش صحیح نیست به خاطر که پیسیش میره، وقت مریضش تخصیص نمیشه، مجبور است که مردم به ملکای خارج یا هند برن یا پاکستان برن. در ازمی که اینجا خوب صحیح تشخیص صحیح نمیشه دیگه.
با وجودی که در لابراتوارهای کشور وسایل مدرن و عصری وجود دارد اما با آن هم مردم به خاطر تشخیص مریضیشان به خارج از کشور می روند. لابراتوارهای کشور تمام این انتقادها را نپذیرفته می گویند به خاطر کمبود تکنولوژیست های مسلکی در کشور لابراتوارها مجبور هستند که از کشورهای همسایه تکنولوژیست های بی تجربه را با پول کم استخدام نمایند. محب علی مسئول یکی از لابراتوارهای کابل به رادیو آزادی گفت.
یکی مردم های پاکستانی رو میارن و دیگه ماشین های کمپیوتری که هست کار نمیتونن صحیح کار کرده بود. کسایی که نو فارغ میشن، هنوز فارغ نمیشن از انستیتوت های شخصی یا دولتی وارد کار چی میکن تجربه کاری ندارن، فلازا کیفیت کار پایین میاد. ما کوشش میکنیم که خوبتر و خوبتر برای مردم خود خدمت کنیم.
وزارت صحت عامه کشور تایید میکند که سلسله مشکلات در مراکز تشخیص لابراتوارهای شخصی و دولتی وجود دارد. نادره حیات برهانی معین وزارت صحت عامه کشور بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تلاش آنها به خاطر معیاری ساختن لابراتوارهای دولتی و شخصی دوام دارد.
در بخش لابراتوارهای سکتور خصوصی در آخرین مرحله نهایی سازی مقرره شفاخانه‌های خصوصی هستیم که ما ایره از وزارت سطح بنایی کردیم تا یک ماه آینده این منظور خواهد شد. در او تمام شرایط و معیارات استاندارد پیشنهاد شده که همه شفاخانه‌های شخصی، تسهیلات تشخیصی شخصی به کدام معیارات استاندارد خود عیار باید بکنند.
با اساس گزارش ها همه ساله شمار زیادی از افغان ها به خاطر تداوی به کشورهای خارج سفر نموده و هزارها دلار آنها به مصرف می رسد. چنانچه سال گذشته حامد کرزی به این مسئله اشاره نموده گفته بود که این مسئله زیان بزرگ در اقتصاد کشور می باشد. فرشتن دار، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 9:25 است. حالا هم نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب که سلطان محمد سرور بران مرور دارد. قبل بعد از پرس و بعد دنباله باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب، مجله فرهنگی را در ادامه این ساعت از یاد نبرید.
پتریوس در حال اطمینان مأموریت خود در افغانستان را ترک می کند. عنوان مقاله است که روزنامه نیویورک تایمز درباره اوضای افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد جنرال دیوید پتریوس که چند روز بعد از موقف خود به حیث قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان کنار می رود و مسیر خدمت 37 ساله خود در اردوی امریکا را به پایان می رساند گفت که او در حال کنار می رود که پلان وی درباره تغییر موج جنگ به نفع امریکا و انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان موفق خواهد شد. نیویورک تایمز می نویسد جنرال پتریوس در آخرین مصاحبه خود گفت که او باور دارد که افغانها با یک اندازه کمک دوامدار خارجی می توانند کشور خود را اداره و امنیت آن را تأمین کنند. روزنامه می نویسد جنرال دیوید پتریوس که بسیاری ها باور دارند که او موج جنگ در عراق را به نفع امریکا تغییر داد، سال گذشته به افغانستان تبدیل شد تا توسعه عملیات نیروهای امریکایی در این کشور را نظارت کند. او می گوید که علایم و نشانه های پیشرفت در افغانستان دیده می شود. حملات شورشان در ماه می گذشته نسبت به همین ماه پارسال کمتر بود و چنین جریان در ماه جولای هم به نظر می رسد. جنرال پتریوس می گوید کاهش حملات شورشان در این موسم به این معناست که ظرفیت و امکانات آنها محدود و کمتر شده است. ولی او باز هم هشدار می دهد که جنگ در 15 ماه آینده قبل از اینکه 33,000 عسکر آمریکایی افغانستان را ترک گویند شدت اختیار خواهد کرد. در این میان روزنامه واشنگتن پوست یک گزارش خبرنگار خود در اسلام آباد را درباره افزایش تنش‌های نظامی اخیر در سرحدات افغانستان و پاکستان نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد که آتشباری عبور مرزی مرگبار چند هفته اخیر از پاکستان بر افغانستان و حملات شورشان از استقامت افغانستان در پاکستان نزدیک شدن روابط دو کشور را که از مدت‌ها روش محتاطانه با هم دارند تهدید می‌کند و در حالی که آمریکا حضور خود در افغانستان را کاهش می‌دهد، نگرانی‌های توسعه‌ای یک درگیری منطقه‌ای را به بار می‌آورد. واشنگتن پست می نویسد مقامات دولت افغانستان ادعا می کنند که اردوی پاکستان در این اواخر 450 راکت و گلوله توپ را از قلمرو این کشور به سوی افغانستان فیر کرده است که در نتیجه بیش از 40 نفر از غیر نظامیان افغان کشته شدند. در مقابل اسلام آباد ادعا می کند که 55 عسکر دولتی پاکستان در نتیجه 6 حمله عبورمرزی شورشیان که در افغانستان مستقر هستند کشته شدند. روزنامه می نویسد که مقامات هر دو کشور می گویند این حملات نشان دهنده خطر است که در صورت خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و خصوصا از مناطق صعب العبور سرحدی میتوان آن را پیش بینی کرد، چون شورشان در صدد توسعه مناطق نفوذ خود در دو طرف سرحد هستند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که برخی از مقامات غربی میگویند که افغانستان و پاکستان امکان دارد در تلاش برای گرفتن امتیازات از آمریکا و یا برای زور آزمایی در مناطق سرحدات که از مدت ها مورد نظامی باشند و چنین تنش ها دامن میزنند. روزنامه می نویسد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که نیروهای این کشور در مقابل آتشباری پاکستان دست به اقدامات متقابل نخواهد زد و اسلام آباد میگوید که در موارد بسیار محدود و فقط برای تعقیب شورشان به سوی افغانستان فایر شده است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
صدایت به دختری میماند در سبزترین دهکده دور که آزادی قامتش را تنها کاجهای بلند کوه میدانند. صدایت به دختری میماند که شامگاهان در زیر چتر ما در شفافترین چشمه بهشت آبتنی میکند و بامدادان از دریاچه های فلق کوزه از نور خلوص به خانه می آورد و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد. صدایت به دختری میماند در سبزترین دهکده دور که از ترانه جویبار پاییزی بی بپا میکند و از نجوای باران گوشواره در گوش و از رشته آبشار گلوبند برگردن تا گلخانه خورشید را با رنگین ترین گلهای عشق بیاراید و تو به اندازه صدای خیش زیبایی.
با شعری از پرتو نادری با صدای شاعر آغاز کردیم. این کلیپ را از وبسایت کابل نات برداشتم با تشکر از آقای ایشورداس، گردانندگی این وبسایت فرهنگی. و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ملیح روری مجله این هفته آزادی را پیشکش می کنم با موضوعات جالب فرهنگی و معلوماتی. و ما حالا خبرهای فرهنگی را دنبال می کنیم در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
یک نمایشگاه عکاسی در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک افتتاح شده است. فردین واعظی یک عکاس یونما در کابل به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه نزدیک به 20 عکس برداشته شده از ولایات کابل، بلخ، قندهار، غزنی، ننگرهار و هرات به نمایش گذاشته شده است. آقای واعظی در ادامه چنین گفت
در این اکساش واقعیت های زندگی روزمره مردم افغانستان ما به انتشار کشیدیم که او اکسا فعالیت های خانم هاست، فعالیت های اطفال هست، مرد هاست و مشکلات هایی که فیلن جریان دارد او اکسا دیده میشه.
با گفته مقام های سازمان ملل متحد این نمایشگاه که به تاریخ 6 جولای گشایش یافته تا آخر این ماه بروی علاقمندان باز خواهد بود. گزارش شده که سیاحان خارجی برای دیدار از ساحات باستانی و آثار تاریخی ولایت بامیان امسال کمتر به این ولایت سفر می کنند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، ناامنی ها در مسیر راه کابل بامیان سبب شده تا میزان رفت و آمد سیاحان به بامیان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته کاهش بیابد. گفته می شود میدان هوایی بامیان برای نشست و برخاست طیاره های مسافربری مساعد نیست و به همین دلیل توریستان نمی توانند برای دیدن از مناظر طبیعی و آثار تاریخی بامیان از طریق هوا به این ولایت سفر کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می خواهد مقرره هایی را که در زمینه ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران افغان ترتیب کرده سوی وزارت عدلیه افغانستان تایید شود. دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در رابطه به اقداماتی که این وزارت به خاطر رفع مشکلات خبرنگاران روی دست گرفته چنین گفت:
مثلا کد اخلاقی خبرنگاری ساختیم، مثلا به خاطر مدیر شما مسئولیت کاری رسانه ها تزدنه هم ساختیم، به خاطر انکار دادن معلومات یا فراری از مصاحبه ها و در واقع گردش اطلاعات به شکل صحیح صورت بگیره. ما هر قانون حق دسترسی به معلومات را آماده کردیم که بره برای وزارت عدلیه، ولی خب ما وقتی که قانون مصوبهش آماده میکنیم به وزارتخانه میتیم، او دیگه مربوط مسئولیت ها و اولویت بندی های از اونا میشه.
عدم دسترسی به اطلاعات دست اول، عدم مسئولیت وظیفه‌ای و ناامنی ها از مشکلاتی هستند که خبرنگاران افغان در داخل افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند. و هنرمندان سینما و تئاتر افغانستان به روز یک شنبه نمایشنامه‌ای را در ولایت بدخشان اجرا کردند. گفته شده است این نمایشنامه به هدف آگاهی دهی برای مردم در مورد اضرار مواد مخدر در شهر فیض‌آباد برگزار شد. این نمایشنامه سوی بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به اجرا گذاشته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا با نام هنر تذهیب آشنا هستید؟ هنر تذهیب تلفیق است از هنرهای خطاطی و رسامی. ذهب به معنای طلا و تذهیب به معنای طلاکاری و زراندودن است و از طرف رنگ طلایی در هنر تذهیب به عنوان رنگ درخشان استفاده می شود که ارزش ویژه ای دارد و برای هر چیزی با تر کردن کتاب های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه های زیبای خط به کار می رود. استادان تذهیب این مجموعه های زیبا را در جای جای کتاب ها به کار می گیرند تا صفحه های زرین ادبیات جاودان و متون مذهبی را زیبایی دیداری بخشند. پیشینه آذین و تذهیب در هنر کتاب آرایی خراسان به دوره ساسانی می رسد که بعد از نفوذ اسلام در این منطقه هنر تذهیب در اختیار حکومت های اسلامی و عرب قرار گرفت و هنر اسلامی نام یافت. اگرچه زمان این هنر از بالندگی فرو ماند، اما مجدداً پویایی خود را به دست آورد، چنان که در دوره سلجوقی تذهیبکاران آرایش قرآن‌ها، ابزار و ادوات، ظرف‌ها، بافته‌ها و بناها را پیشه خود ساختند و چند بعد در دوره تیموری این هنر به اوج خود رسید و زیباترین آثار تذهیب شده پدید آمدند. شاید بتوان تاریخ آرایش و تذهیب قرآن را همزمان با نوشتن آن دانست، به این معنا که نخست به منظور تعیین سر سوره ها، آیه ها، جزوه ها و سجده ها آن را به نوع تزیین کاری می کردند و رفته رفته علاقه مسلمانان به قرآن و همچنان عشق به تجمل هنرمندان را بران داشت تا در تذهیب آن دقت بیشتر به کار برند و در نتیجه این آثار از سادگی بیرون آمد و جنبه تزئینی به خود گرفت، بخصوص قرآن آیه که برای دربار عمرا و بزرگان نوشته می شد. هنرمندان در تزئین و تذهیبکاری آن فن بیشتر به خرج می دادند. یکی از تذهیبکاران افغانستان که مهاجر ایران است و آثار در این بخش را پدید آورده، گل احمد انوری بلخی نام دارد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان در مصاحبه با آقای بلخی درباره هنرش از وی پرسیده است.
از سال 1370 بدین طرف نظر به علاقمندی که داشتم در خط و تذهیب در مقاطع مختلف کار میکنم و فعلا کار من روی بیشترین روی خط و تذهیب است، که یعنی خط و تذهیب در صدر اسلام و یا فعلا از اهمیت خاص و ویژه برخوردار است، خصوصا در کتیبه های اسلامی که در گذشته و فعلا از اهمیت خاصی که برخوردار بوده و این برخوردار خواهد بود. خط بدون تذهیب و تذهیب بدون خط نمیتونه که جایگاه خود داشته باشه. وقتی خط نوشته کردی، خط ارزش بیشتر پیدا میکنه البته با تذهیب. تذهیب اما قسمی که از نامش پیداست کلمه عربی هست، ذهب یعنی طلاکاری یا طلاکاری میشه روی یک تابلو و او کار میشه.
بلخی صاحب، همیالی من چند تابلوی شما را میبینم که
با بعضی از زیورالات و یا دیگر مواد تزیینی ترسیم شده. در مورد کیفیت کار این تابلوها و کارهای آینده ایتان اگر کمی توضیحاتی را بدین؟
البته من اکثر وقت کار میکنم در روی سفال، مثلا چیزای اصیل و سنتی افغانستان، که مثلا سفال میرم در رساله فرمایش میتم و معلاقمندی خود در روی از تذهیب میکنم، خط مینویسم و نام افغانستان در رویش مینویسم همیشه. و در روی از اکثرا استفاده میکنم از لاجورد بدخشان، مثلا لاجورد بدخشان آب میکنم مینویسم مثلا یک سوره را. بعد از او در متن تذهیبی از این هم استفاده میکنم از لاجورد و طلا و چیزایی که هستن رنگهای سنتی از استفاده میکنم. در روی چرم کار میکنم و در این آخر انشالله اگر خداوند توفیق و هدایت داد و دعا کنن انشالله، دوستایی که میشنوند دعا بکنن انشالله، من تصمیم به این دارم و مواد ازیر هم فراهم کردیم، جمع کردیم که انشالله قرآن شریف در روی پارچه ابریشم بنویسم. در 200 متر پارچه ابریشم که از کشمیر آوردیم، کشمیر هندستان پارسال سال گذشته آوردیم، انشالله اگر خداوند خواست انشالله یک اثر خواهد بود که انشالله بی‌نظیر در افغانستان چه که در دنیا هم انشالله اگر خدا خواست بی‌نظیر خواهد بود انشالله.
بله، در امیجه محترم آقای بلخی یک سوالی پیش آمد که شما کار خود از کجا شروع کردین؟ آیا در کشور غیر از افغانستان هم این فعالیت‌ها را انجام دادین؟
بله، ما اما قسمی که قبلا هم گفتم، در سال 1370 در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در وقت مهاجرت به کار خط شروع کردم که یک استاد ایرانی بود پیش درس می‌خوندم. بعد از او در پیش اساتید بسیار خوب و بسیار با تجربه مثل استاد محمد داوود همایون، استاد رحیم صورتگر در مزار شریف و اساتید دیگر مثل استاد مجودی و یا یک استاد بود در سعودی که در مکه مکرمه بودم، در اونجا پیشان کار می‌کردم. پیش استادای مختلف و فعلا در جمهوری اسلامی ایران در انجمن خوشنویسان پیش استادای بسیار با تجربه و استادای خوب تذهیبم کار میکنم. در ضمن نزدیک خودم تجربه خوبی نه، یعنی تجربه نسبتاً یعنی نسبی دارم و باز هم میخوام که علم چیزی است که باید آدم تلاش کنه بهتر بیاموزه و بهتر پوشش بگرده. ان شاء الله در تلاش عزیزم که آموزش بهتر ببینم تا بتونم که در آینده در خدمت هموطنا و علاقمندای هنر باشم.
کارهای هنری شما در مسابقات هم گذاشته شده، آیا مقامات را آوردین؟
ما در مسابقات زیاد اشتراک کردم، در اسلام آباد، در کابل، حتی در بین 80 چند اثر دو بار تذهیب ما برنده مدال طلا شد در بنیاد احمد شاه مسعود که از طرف سازمان یونسکو دایر شده بود، در اونجا هم برنده اول شدم و پس آنهای هم از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ که یک نمایشگاه بود، یک اثر ما که در روی سفال بود، خط سالس و تذهیب ما بود، هم برنده مدال و جوایز شد.
چی انگیزه موجب شد که شما به این هنر خطاطی و تذهیب روی بیارین و این قسم شما علاقمندانه ای رو پیگیری بکنین به اینجا رسیدین؟
حسن که بگم انسان روح بسیار پاک داره. اگر انسان بخواه، همیشه انسان‌هایی که هستن میخوان جامعه جامعه پاک و خوبی باشه. خط که از صفایی خط، گرچند دل ما پاک نیست که آدم نمیتونه بگه، اما بعضی کسایی میگن صفایی خط از صفایی دل است. خودم زندگی خود زیباست هستن. آدم هر انسان در تلاش عزیز که زیبایی ها را پیدا کنه و با زیبایی ها زندگی بکنه یا با زیبایی ها بسازه. و یه هر انسان علاقمند است که باید هنر یاد داشته باشه. و علاقمندی بیشتر من این بوده که فامیلم تشویق میکنن یا دوستایی بودن که تشویق میکنن که همیشه میگفتن خط تو خوب است، تو خوب میشه در آینده. تشویق همی ها باعث همی شد که من تا امروز تانستم که انشالله تا جایی رو پیشرفت کنم و انشالله آرزو دارم که در آینده پیشرفت های خوبی هم داشته باشم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
پریدن پلنگ روی وزن گوزن. شنوندگان عزیز، ای سراغاز از منه، بلکه نام شعر و نام مجموعه اشعار یک شاعر جوان افغان است و خوشبختانه ای شاعر جوان در ای برنامه هفت شهر عشق مهمان ماست. ما اونا را برای شما معرفی میکنم، اما نیمه ای شاعر از لای شعری که در آغاز برنامه خودشان برای شما میخوانه بشناسین و نیمه دیگرش را وعده میدم که بعد از شنیدن شعر ما برای شما معرفی میکنم.
من پس از یک مکس در امتداد یک ولگردی شاعرانه سر بر شانه ابری دلم گم شدم. هر سو صدا می کشم کسی مرا ندیده است. من امانم همانم که با کلام نمیشه گفت. گاه به کاغذهای خط خطی می مانم که به دور می ریزند، و همین که نگاهم به خودم می افتد چشمانم مرا سطر سطر گریه می کنند. اما این که منم من نیستم، این رنگ لبخند توست که مرا به من قرض می دهد، مرا با من ضرب می زند بیان که هیچ حاصلی را با من جمع کند. و هنوز وقت شانه هایم زیر باران راه می روند، تصویر عاشقانه از پیچک صدایم می زند. این که منم من نیستم، این رنگ لبخند توست که مرا به من قرض می دهد.
من امانم، مهمان برنامه حاضر ما امان پویامک، شاعر پیشرو، نام شناخته شده در حلقه خوانندگان شعر در افغانستان هست. آقای پویامک به برنامه خوش آمدید.
تشکر، لطف دارم.
ما امان پویامک را کشف کردیم. اگر کم شرح و بسط بتیم که امان پویامک چگونه شاعر هست، از شما مدد میگیریم.
تشکر. ما در یکی از قسمت های زمین که به او پروان میگن تولد شدیم و تحصیلات خود در سمت شمال افغانستان ولایت جوزجان ادامه دادیم و در مزار شریف تحصیلات ابتدایی خود به پایان رسوندیم. ما با خواندن حافظ اولین بار خیلی کودک بودم، نمیفهمیدم مثلا واژه هایی که حافظ به کار می برد، مثلا ما معنای اصلی از آن نمیفهمیدم، اما یک حس بر ما دست می داد که من می تانم یک روز اینا رو بفهمم. و رفته رفته ما از حافظ به طرف خوانش دیگه شاعرای بزرگ کلاسیک رفتم و امو باعث شد که من به طرف شعر کشاندشم.
بسیار خوب. امان پویامک را باید بیشتر از لای شعرهای شناخت. خود شاعر یک جا میگه که شاعری که به قول خودش گفتنی نیست. بیاین ما از عنوان گذاری اشعار شما شروع کنیم. قبلا در شعر کلاسیک عنوان وجود نداشت، یعنی یک چیز کاملا نو هست، و در نو هم نو کهنه وجود داره، یعنی بعض عنوان ها خیلی جذاب نیستند. اما شما عنوان های بسیار نو و جذاب را انتخاب کردین، مثل تیتر تنهایی، حس سرخ، کلایمکس و همی پریدن پلنگ روی وزن گوزن که نام کتاب هم از همی شعر گرفته شده. شما چی فکر میکنین که عنوان چقدر در توضیح شعر کمک میکنه و او را حال و هوا میتب؟
به دیدگاه ما عنوان یک بخش از شعر است، بخش کلی شعر بتونه احتوا کنه. ما فکر میکنم که اگر روی شعر نامگذاری نشه، یک سهلنگاری و یک نوع
بی‌اعتنایی
به شعر. بله.
یعنی منظور شما این است که عنوان بخشی از شعر هست و در واقع متمم شعر بوده، میتونه توضیح کننده
شعر. مثلا شعر صدای پای آب سهراب سپهری اگر عنوان نمیداشت، امروز اونقدر محبوب نمی بود.
بله.
وقتی که ما با شعر سپید و قالب های هایکو، کاریکاتور و دیگه قالب های مدرن روبرو هستیم، باید نام متفاوت مدرن و امروزی تر باشه.
بله. آقای پویامک، چای می نوشین یا ای که شعر می خوانین به ما؟
هر کدام شما.
ما خود دوست داریم شعر بشنویم.
می خوانم شعر.
خب شما شعر بخوانین و ما برای شما چای می ریزیم. خوب است؟
خوب است. یک شعر است، آینگی نام دارم.
بفرمایید.
من کورترین کلکین جهانم، تو بازترین آغوش زمین که برای باز شدنت وسعت این سیاره خاکی تنگ است. همین که پلک تکان میدهی جهان از سر آغاز میشود. آینگی چشمت را شاید پیش از میلاد دریاها و نقاشان باران بردن تا سرنوشت خنده هایشان زلالی تر شود، تابها رنگ لبخندت را از یاد کنند و بعد وا کردن لبت ماهیگیران پیر سبدهای ماهیان صید شدهشان را با آبها دوباره پس دهند. سنگها تا سنگ هستند سکوت کنند و قایقها تا دنیا دنیاست دنبال لبخندت دل دریاها را گشت بزنند. پس موهایت را به باد بده، آغوشت را باز باز کن، چشمک بزن، چاقو بکش، اصلا بگیر، اصلا بکش، شاید این مردن لعنتی عاقبت عادتم شود.
ما میگیم که شما زنده باشین و همیشه شعرهای داغ و آبدار بسراین. آقای پویامک، تصویرها و رکنها و ترکیبهایی در شعرهای شما وجود دارد که میشه گفت یک نوع محالگرایی هست، و یا بهتر آنچه که برای شعر سهراب سپهری عنوان کردن یک نوع شعر جدولی هست، یا پارادوکس ها و یا نامتجانس ها، هر نامی که شما روش میگذارین. آیا چنین چیزهای در شعر شما کار عمدی هست؟ یعنی شما در موردش پیش از پیش فکر میکنین و او را میسازین، یا ای که به حرف قدما برای شما الهام میشه و او را مینویسین؟
در شعر ما هر دو مورد هست، یعنی هم ما آگاهانه میخوایم که مثلا سبک و روش کار خود را داشته باشم، و هم شعر ما جوششی است، یعنی خودش می بسیار کم شعر خود دست میزنم.
بسیار خوب. آقای پویامک، یک مسئله دیگه در مجموع، مسئله بدبینی شاعران است. هر کس برای خود یک فلسفه و جهان بینی داره و این خیلی هم دور نیست، یعنی یک چیز غریب نیست که شما حس بدبینی در برابر اوضاع دارین، در برابر جامعه دارین، در برابر حوادث و واقعاتی که شما ناظرش هستین دارین. شما در یک سرزمین زندگی میکنین که اتفاقات بدی به هر حال رخ میده، اما چطور و چرا نمیتونین که از این جو و از این فضا خود را برهانین؟
در مجموعه بعدی ما خواستم یک جهش داشته باشم، مثلا یک فاصله ای را از مجموعه اولم تا دوم بگذارم، که دو فکر میکنم حال هوای ما عوض شده، و در این مجموعه ما به اون فضایی که زندگی کردیم و اگر بدبینی هم وجود دارن نسبت به همون فضا بوده، و اونم چیزی بوده که ما بودیم و نخواستیم که ما دو مثلا تناقض ایجاد کنم و یا دروغ بگیم.
یعنی شعری که با تصنع همراه باشه شعر خوب نمی باشه به نظر شما. بسیار خوب. از جهش گفتین، یک جهش دیگه هم داشته باشیم به شعر شما و یک سروده زیبای شما را به صدای خود شما بشنویم. موافق هستین؟
آه چرا. نارنجی رنگ گرمی است که دیگرهای مرا رنگ می زند. پرنده قول دروغی که از شاخه های تو می پرد. شقیقه شامهای من پیش از خاکستری شدن سیاه بودند. روزهای من به جاده و پیاده رو زیر باران من راه می روند. بلرزه می افتند، سرما می خورند. روزهای من به چتر و کلاه کفش بپا می کنند. نه، روزهای من که کفش بپا نمی کنند. روزهای من که پایشان برهنه نیست. نه نه، روزهای من که پا ندارند. روزهای من در جای از زمان صف بستند و سفارت گمه گذرنامه میخواهند.
خیلی زیبا حالات را که کاملا عینی هست شما در شعرتان جا داده بودین. آقای پویامک، شما به سلامت باشین. یک سوال آخری که از شما میخواهیم بکنم این است که شعر امروز به نحو از زنها رهگشا هم هست، با این موافق هستین شما؟
بله.
یعنی امروز تنها شعر دیگه تغزل نیست و شعر تنها حدیث نفس نیست، بلکه شاعر میخواه که با شعر خود یک نوع راهکار، یک نوع جهش، یک نوع تغییر در زندگی ایجاد بکنه. اما ای چیز ای عنصر در شعر شما کمتر دیده میشه. شعر شما یک نوع شک و سرایی است بیشتر. شما با این مسئله موافق هستین و اگر هستین و یا نیستین دلیلش چیست؟
بله موافق هستم. بیشتر من یک آدم طبیعتگرا هستم در شعر، اما در داستان فرق میکنه. در داستان من تانستم مثلا قضاوت کنم، تانستم مثلا بر آدما راه نشون بدم، اما در شعر فکر میکنم که این همون طبیعت ما بوده که ناخودآگاه آمده در.
بله شما را میشه آدم یک شاعر ناراضی نام بگذاره. به هر حال شاید یکی از ویژگی های روشن فکری باشه که همیشه در هر حالت راضی نباشه. آقای امان پویامک، پیش از این که به قول معروف در برنامه را ببندیم، فرصت به شما هست که یک پارچه از سروده های زیبای خود بخوانید.
پرهایم را می کنم، شانه های شب زدم را شبو می کارم، سایم را ساز می زنم، دلم را قات می کنم و تا می کنم در جیبم، روی تیتر تنهاییم توف می اندازم، دیوانگی هایم را به زمین می زنم، تا آخرین هجای دلم می دوم، اگر مسخرم نمی کنید انگشت لای موهایم می برم، جمجمم را ناز می کنم و خود خودم را صدا می زنم، هی آقا من را ندیده ای؟
اگر قرار باشه که خود را پیدا بکنین، فعلا در برنامه هفت شهر عشق مهمان برنامه ما هستین و دریغ که وقت برنامه نمیگذاره که بحث و گپ و گفت خود را ادامه بدیم. آقای امان پویامک، از آمدن شما به استودیوی رادیو آزادی در کابل سپاسگزار هستم. امیدوار هستم که باز هم فرصت دست بده تا با شما باشیم. برنامه ما به پایان میرسد. خدا نگهدار.
چشم‌هایم قفل‌های بستم، چشمان بستم از تماشای جهان مال شما با لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش جز من